کنار.
بله.
اون چی که باعث به اصطلاح کاهش آرامش یک فرد میشه،
بله،
یا کاهش ارتباط اجتماعی یا ارتباط خانوادگی یک فرد میشه،
خب،
یا باعث تزلزل ارکان خانواده میشه، اینا همشون حق و ناس مشه.
های دکتر جعفری، اگر این مکانیزمی که شما ازش صحبت میکنید مکانیزمی برای جبرانش هم به وجود اومده، مثلا شما به عنوان یک روانشناس یا مشاور متخلق به این اخلاق هستید که اینا رو رعایت بکنید، خب
دوست.
یا همکار شما هست که اینا رو رعایت نمیکنه، راهنمایی هم میکنه اما به نتیجه مطلوب نمیرسه، یا نه اصلا نتیجه برعکس میشه برای اون کسی که اومده مشورت بگیره پیش مشاور خانواده یا روانشناس و احساس میکنه که مثلا 10 جلسه اومده مشاوره نه تنها کمکش نکرده که اصلا بدتر هم شده، اصلا اوضاع به هم ریخته. در علم اون روانشناس که تردیدی نیست که کار کرده، احتمالاً این ور قضیه نتونسته خوب تشریح کنه وضعیتشو که یه اتفاق افتاده توی یه همچی شرایطی، اگر احساس متضرر بودن بکنه و احساس کنه که یه حقی ازش گرفته شده که نباید گرفته میشده، مکانیزمی برای بازپسگیری اون حق وجود داره یا نه؟ و اینکه اگر این مکانیزم وجود نداشته باشه ما چطور میتونیم بگیم آقا همه باید اینا رو رعایت بکنن؟
یکی از حقوق باز مراجعه بر گردن مشاور یا روانشناس اینه که بتونه در قبال اون هزینه‌ای که پرداخت میکنه، بلا هزینه باید کاملا براش مشخص باشه، مکان مشخص باشه، مجوز
اینه که بیاناته، بله
بله اینا مشخص باشه و باید در قبال اون هزینه‌ای که پرداخت میکنه خدمات مؤثری دریافت بکنه.
خب اینه کیفیه دیگه.
بله، اگر و تشخیص این هم با مراجعه میاد که مشکلش حل بشه. اگر احساس بکنه که این مشکل حل نشده یا مزید بر علت شده و مشکل فراتر از اون چی که بوده رشد پیدا کرده، میتونه احقاق حق بکنه در مراجع قانونی. مثل به عنوان مثال از اون مرکزی که روانشناس مجوز گرفته، ما خب یا از سازمان روانشناسی و مشاوره باید مجوز بگیریم، یا از بهزیستی باید مجوز بگیریم، از جاهای خاصی هست که مجوز دریافت شده و میتونن مراجعه بکنن و احقاق حق بکنن و حتی بر علیه این فرد اعمال شکایت بکنن.
بله،
این راه وجود داره، راهای قانونی وجود داره.
و تشخیصش وقت با کیه؟
عرض کردم تشخیصش با خود مراجعه، که مراجعه اول احساس میکنه که حقش ضایع شده.
بله.
بعد که مراجعه میکنه به این مراجع قانونی، اونجا افراد متخصصی وجود دارن، مثلا در سازمان روانشناسی کشور، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، افراد متخصصی وجود دارن که اینها میشینن و به اصطلاح صحبت‌های طرفین رو گوش میدن و اگر لازم باشه به مراجع قضایی حتی ارجاع خواهند داد.
متشکرم آقای دکتر حسین جعفری، روانشناس و مشاور خانواده، براتون روزی موفقیت می‌خوام آقای دکتر جعفری.
زنده باشین ان شاءالله. امیدوارم که همه مردم در آرامش کامل به سر ببرن و ان شاءالله زندگی ها همه رو به رشد و رو به آرامش باشه
ان شاءالله. متشکرم ازتون.
موفق باشید.
خداحافظ.
ای در درون جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر.
فصل همدلی.
به دستای نیاز من نگاهی کن، از اون بالا من این آرومش محصا به تو مدیونم این روزا. خدایا دوست دارم واسه هرچی که بخشیدی، همیشه این تو هستی که اصلا حالم رو پرسیدی، بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم فقط میگم خدایا دوستت دارم.
بله خدایا دوستت دارم. گاهی تو خلوت آدم این واژه رو به کار میبره و نه به زبان رسمی، به اون زبان خودمونی بین خودش و خدای خودش. چقدر حس میکنه که این حس درستی است. شخصی میگه که خدا چقدر منو دوست داره، میگه تو دلت نگاه کن تو چقدر دوستش داری، همون حس تو خدا به تو داره چندین برابر. حس درونی است. گاهی این حس رو سعی میکنیم در عمل نشون بدیم. مثلا تو سنت هامون میگن قربونی کنید. مثلا یه اتفاق خوبی میفته، میری مکه برمیگردی، میری سفر زیارتی برمیگردی، خود روی میخری، خونه ای میخری، فرزندی به دنیا میاد، قربونی کنید. یعنی به خدا بگید شکر، ازت ممنونیم، دوستت داریم، اینجوری بگید. و اگر اینها شکل پیدا بکنه، یک جریان اجتماعی پشتش قرار بگیره، اون وقت اثر اینو تو جامعه میبینیم. مثل همین کمک مؤمنان، مواسات و همدلی که از بعد از نیمه شعبان شروع شد با یک انرژی بسیار مضاعف توسط گروه‌های جهادی، و موج دومش یا سری دوم، مرحله دومش هم از همین دیروز آغاز شد و ما توفیق اینو داریم که این گزارش رو به مردم در این زمینه ارائه بدیم، بگیم که چه کردن این عزیزان. رئیس بسیج اصناف کشور آقای دکتر غلامرضا حسن‌پور برای ما میخواد از فصل همدلی بگه. آقای حسن‌پور سلام بر شما.
بندم سلام از خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترمیتون. همچنین تبریک عرض میکنم میلاد کریم اهل بیت که روز گذشته نیمه ماه رمضان ازش گذشت.
متشکرم. و اصناف کشور اصنافی بودند آقای دکتر حسن‌پور که در این کرونا متضرر هم شدند، اما تو این فصل همدلی همراه هم شدند.
همینطوره. بنده باید اذعان کنم و تشکر کنم از همه اصناف، علارغم فشارهای شدید اقتصادی که از قبل از سال به این دوستان اومد، تعطیلی بازار مغازه هاشون، ولی قطعا و یقینا در صف اول کمک های مؤمنانه بودن. از همون اسفند ما در طرحی که ما هر سال داشتیم به عنوان یک کاسب دانش آموز به جهت سال جدید فعالیت خودشون رو شروع کردن و بعد از فرمان از آقا در نیمه مبارک شعبان این به اوج خودش رسید که به حمدالله در چند مرحله‌ای که در ماه مبارک رمضان اتفاق افتاد تونستن بسیار بسیار خوش بدخشن، که دیروز ما در مسجد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بازار تهران، اونجا مسجد خاصی هست، هم خواستگاه انقلاب هست، هم خواستگاه دفاع مقدس، یک گوشه از دریای محبت کسبه را به نمایش بگذاری که به همدار رسانه ملی هم تن موضوع کمک کرد. ما آماری که به دست ما رسید و رداهای بسیج اصلا سراسر کشور ما این آمار را جمع‌بندی کردن، بالغ بر 171,000 بسته معیشتی با ارزش بالای 50 میلیارد تومان در سراسر کشور تا الان بسته‌بندی و توزیع شد، که این یک نمونه کوچکی از کارهایی بود که سایر مردم در اصناف انجام دادن و مطلع نشدیم. بسیاری از کارهایی که خودجوش انجام میشد اطلاع پیدا نکردیم. این بسیار بسیار کار مبارکی بود. ضمنی که ما دیروز هم در یک مراسم باشکوهی 72 مرکز نیکوکاری اصناف بازار را در سراسر کشور همزمان افتتاح کردیم، که این مراکز و الحمدلله تا الان به 173 مرکز افزایش داشته، که وظیفه اصلی این مراکز رسیدگی به خود صنوف آسیب دیده است که در این موضوع براشون گرفتاری پیش اومد. بحث اشتغال را در دستکار جدی این مراکز قرار دادیم، بحث این که همیاری کنن با خود کسبه محترم متضرر، الحمدلله این اتفاق مبارک هم افتاد که بتونیم با خود مردم انشاءالله این بار بر زمین افتاده مردم رو برداریم.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر حسن‌پور عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم و خدا نگهدارتون باشه انشاءالله.
بنده از جناب و همه دوستان رو گفتگو تشکر میکنم، آرزوی روز خوب
زنده باشید،
موفق باشید
انشاءالله. برای شما هم همینطور باشه آقای دکتر حسن‌پور و همه عزیزانی که در صنوف مختلف توریدی و توزیع دارن فعالیت میکنن.
یا علی مدد،
خدا نگهدارتون بشه، خداحافظ.
و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب در بخش به حق و ناس، یعنی آیتم حق و ناس رو که بررسی میکردیم، پیام دادید که اگر روش های تربیتی خانواده ها روش هایی باشه منطبق با اصولی که پیشتر خودشون آموزش دیدن، اصول دینی، مطمئنن تعریف حق و ناس در هر جامعه، حتی جامعه مدرن، هم همون چیزی خواهد بود که آموزه های دینی میگه. اینکه ما یاد کنیم از حقوق دیگران و رعایت بکنیم منطبق با آموزه‌هامون، این چیزی نیست که در مرور زمان یا به مرور زمان یا در مسیر زمان به کوران فراموشی سپرده بشه و حق و ناس چیزی نیست که شکلش عوض بشه. حتما رعایت حقوق دیگران مهمه، چه در یه جامعه سنتی و چه در یه جامعه مدرن. خیلی متشکرم از دوست پیامی که در این زمینه اومده و برخی از شما شنوندگان عزیز یاد کردید از گذشتگان و در گذشتگان. بعد ما هم یاد میکنیم کسانی که به واسطه بیماری کرونا از دنیا رفتند و در سکوت به خاک سپرده شدند و این به جامعه ما نشون میده که میشه برخی هزینه ها رو نکرد برای از دنیا رفتن عزیزان و میشه اونها رو جای دیگری هزینه کرد، گره ای از گره های مردم و مشکلات مردم رو باز کرد. چون از رفته و گذشته یاد شد، ما یاد کنیم از دوست خوب و نازنینمون که پارسال این موقع ها تا قبل از این موقع ها بینمون بود اما الان بین ما نیست، علی میرزایی، دوست خوب و نازنینی که سنگ زیرین آسیا بود برای بچه های رادیو گفتگو و در روز میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام بر سر سفره افطار بعد از اینکه مختصر افطاری رو میکنه سر میذاره و متکا یک آرامش لحظه‌ای بگیره تا یک استراحت کوتاهی بکنه و آرامش لحظه‌ای گرفتن همانو به آرامش ابدی پیوستن همان. علی میرزایی از بین ما پارسال رفت و این روزها روز سالگرد در گذشتش هست و انقدر برای ما بچه‌های رادیو گفتگو بزرگ بود علی میرزایی که تو این یک سال اصلا یادمون نرفت و فراموشش نکردیم. هر صبح که میایم برای اجرای برنامه میگم یاد علی بخیر. اگه هر روز نگیم هفته یکی دوباره حتما هم دیگه که ببینیم میگیم یادش میکنیم، چون چهره خندونش جلوی چشم من بود و چقدر خوب کردید این پیام رو دادید به ما و یادمون انداختید که سالگرد عزیز از دست رفتنمونه و یادش کنیم، براش فاتحه بخونیم، صلوات بفرستیم براش و برای شادی روحش دعا کنیم. نه فقط علی میرزایی، علی میرزایی هایی که پارسال بین ما بودند و الان بین ما نیستند و هر دلیلی از بین ما رفتن، آرزو کنیم که در آرامش ابدی باشند و برای ما هم اونها هم برای ما دعا کنند و از خدا بخوان که ما هم قدری به آرامش برسیم. بشالا هم آسایش باشه، یعنی راحتی زندگی، هم آرامش باشه، راحتی درونی و باطنی. یاد کنیم از گذشتگان، برای همه در گذشتگانمون دعا کنیم و فاتحه بخونیم و صلوات. متشکرم که همراه صبح و گفتگوی امروز هم بودید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقات خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما امیر حسین راسخ.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله دوستان خوبم همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه بشارت رو بشنوید.
حیات طیبه را رازی است برای زیستن. بشارت.
عارفان ما می گفتند کسی که به بهشت حقیقت روزه وارد نشود معنای حفاظت و مسئولیت از گناه رو درک نمی کند. واقعا بهشت حقیقت روزه چیست؟ کجاست؟ چگونه میتونیم به اون وارد بشیم؟ فقط روزداری ظاهری و نخوردن و نیاشامیدن که نیست، حتما تصفیه باطن هم بوده، حتما به صاحب دلان گوش دادن هم بوده، حتما دل خودمون رو با حدیث معنوی نورانی هم کرده ایم. آیا این همه کافی است برای اینکه بتوانیم به اون صیانت دست پیدا بکنیم؟ نکته مهم و اساسی اینجاست که سایه عرش بر قامت انسانهایی خواهد افتاد که به صیانت معنوی دست یازیده باشند. ما نزدیک داریم میشیم به لیالی قدر، 16 رمضان المبارک افتادن در نیمه دوم رمضان المبارک است. آنچنان که خیشتن رو در این روزها انشاءالله از آلودگی‌های نفسانی دور کردیم و توانستیم راه‌های مسیر گونه خیر و خوشی رو برای خودمون پیدا کنیم. چرا میگم مسیرگونه؟ چون ما یه جاهایی یه مسیرهایی رو میریم ولی نمیتونیم ازش سر در بیاریم، اصلا گم میشیم. ای کاش که بتونیم گم نشیم در این مسیر، ای کاش که بتونیم بایستیم و راه رو پیدا کنیم و پیش بریم. چقدر خوبه صدای گسستن زنجیرهای فناپذیر هوس رو بشنویم که این هوس‌ها یکی پس از دیگری از دست و پای ما زنجیرهایش می‌گسلد. چقدر خوبه اگر قلب ما جوشان در حب خداوند باشه، و چقدر خوبه که شادمانی ما اتفاقا دیررس نباشه، همین حالا و زودرس باشه. فکر میکنیم که در روزگار پرمهابت کرونایی شادمانی به این سادگی در دسترس نخواهد بود، اما نه، آن که قلب خود رو به خدا سپرده چرا شادمان نباشه؟ آن که درون خود رو به خدا سپرده چرا شادیانه نتواند جذبه های ناپایدار رو برای خودش پایدار کنه؟ بارلاها این همان چیزیست که آرزوی من بود، گذر از فناپذیری ها به دست لطف تو و فنا ناپذیر شدن.
لحظات بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان محترم آرزو میکنم. انشالله هر شو که هستید سلامت و تندرست باشید. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. رادیو گفتگو رو انتخاب کردید برای شنیدن. امیدوارم برنامه هایی رو تقدیمتون بکنیم که رضایت شما خوبان رو فراهم بیاره. با ما در تماس باشید. دو خط ارتباطی در اختیارتون هست، 30-10-35، سامانه پیام کوتاه ما 27-86-10-35، تلفن گویای رادیو گفتگوست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شماست.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی،
گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و سینما، مجموعه تصاویر، فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن. سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. یکی از موضوعاتی که روز تجامع مطرح است بحث اپیدمی ویروس کرونا هست که خب طبیعتاً میتواند باعث نگرانی و دغدغه جامعه باشه و طبیعتاً پاسخ حساس جامعه نسبت به این موضوع منطقی و قابل پیش بینی هستش. ولی برای اینکه ما بتونیم تبعات ناشی از اینها رو به حداقل برسونیم، چند تا نکته رو من خدمتتون لازم هست عرض بکنم. صحبتی که امروز مطرح است راجع به ماسک و استفاده از ماسک هایی که باید استفاده بشه، خدمتتون عرض بکنم ماسک صرفا برای جلوگیری یا کاهش انتقال ترشحات افرادی که علائم و نشانه هایی از سرماخوردگی یا حدسه و سرفه و آبریزش دارن مناسب است، اونم به شرطی که تمام صورت رو بپوشونه و از ماسکایی که استاندارد تر باشه استفاده بشه. ولی برای توده جامعه و توده مردمی که هنوز هیچ علائم و نشانه‌ای ندارن، استفاده از ماسکی ضرورتی نداره. بنابراین دغدغه‌ای که ماسک ممکنه به راحتی در دسترس نباشه، خیلی جای نگرانی در جامعه ما نیست و لزومی هم به استفاده از ماسک برای همه آحاد جامعه نیست. حتی ماسکایی رو که ما استفاده می‌کنیم، باید حتما ماسکایی باشه که مورد تایید قرار گرفته باشه. بنابراین ماسکای معمول کاغذی که در بازار وجود داره اصلا خاصیت محافظتی نداره و بهتره که با این مسئله واقع بینانه تر برخورد بکنیم.
از اینکه شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید بی نهایت سپاسگزاریم. با ما همچنان همراه باشید.
نه به نقطه جو
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوش روی الهی مراقبم باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یکی از چیزایی که ممکنه باعث بروز بسیاری از نزاعها بشه بحث عدم تعهده. خب ما تو آیات قرآن با دو تا کلید واژه، شاید دو تا جمله، میتونیم راجع به این قضیه یک نگاه کلی داشته باشیم. یه تعبیر تو سوره مبارکه مائده هست که همون آیات ابتداییش، یا ایها الناس اوفوا بالعقود، یعنی اگر عقد و پیمانی دارید، قراردادی دارید، نسبت به اون وفا کنید. تصور بکنید که اگر قراردادهای اجتماعی، قراردادهایی که بین ما هست، خود همین قوانین هم به نوعی قرارداد دیگه، یعنی کسی مثلا راهنمای رانندگی میره آزمونی رو میده، یک سری قواعد رو پذیرفته، بحث سرعت مجاز و چه میدونم توقف دوبل و همه اینها رو به نوعی پذیرفته، شرایطش رو و حتی جرائمش رو هم پذیرفته. اگر کسی غیر از اون عمل بکنه به نوعی عهد شکنی کرده. یه تعبیر دیگه هم راجع به خود عهد داریم، مثلا اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، یعنی به عهد و پیمان خودتون وفادار باشید. حالا شما تصور بکنید به این که اگر ما قرار بزنیم، عهد و پیمان ببندیم و خلاف اون عمل کنیم، چقدر طرف مقابل ناراحت میشه. اصلا بیان جاهمون رو عوض کنیم. اگر خود ما تو این موقعیت قرار بگیم که کسانی که به ما وعده میدن، چه در سطوح مسئولیت چه در سطوح فردی شخصی فرقی نمیکنه، تو هر موقعیتی که هست، چقدر ناراحت میشیم. حالا اگر از تعداد هم بگذره که دیگه منجر به قطع ارتباط و نزاع و ناراحتی این حرفا پیش میاد. تنها راهش اینه. ژان ژاک روسو یه تعبیری داره، میگه عصر امروز عصر قراردادهای اجتماعی است. ما اگر مسئولیت پذیر باشیم، در واقع جلوگیری میکنیم از خیلی از اتفاقات و نزاعهایی که میتونه روح و روان ما رو تخریب کنه و یا بهمون صدمه بزنه. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
قرآن کریم همیشه میگه آدما اول از همه در برابر تن و روان خودشون مسئولن. یعنی انگشت مسئولیت پذیری رو اول باید به سمت خودشون بگیرن، ببینن با خودشون چند چندن بد بقیه. حالا وقتی یکی در برابر خودش مسئول نیست، چطور میخواد در برابر ما احساس مسئولیت کنه و اگه زد به جاده خاکی یه تکونی به خودش بده؟ اگه فرمونو برنگردونه کی دیگه روش حساب میکنه؟ کی دلش آرومه پیشش؟ کی از دست کاراش به خودش نمیپیچه؟ چه کنیم با این حجم از مسئولیت ناپذیری پیچیده تو خونمون؟ یکم به خودمون بیایم، چه واسه آدما، چه واسه کسب و کار خودمون. یکم احساس مسئولیت کنیم واسه اون جایی که توش وایسادیم. خیلی چیزا بهتر میشه. خیلی.
وقتی دست از نعمتهای زمین میشوییم و روزه میگیریم، خدا هر آنچه را در آسمان است بر ما ارزانی میکند. تشنگی لبها بهانه ایست برای سیراب شدن دلها. روزه تمرین صبر است. چه صبورند آنان که در غیر رمضان نیز روزه میگیرند. خوش به سعادتشون. قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای همه شما هموطنان عزیز و ارجمند. ما رو هم دعا بفرمایید.